گفتگو زیاد داره، انشالله در جلسه بعدی باز هم در خدمتتون خواهیم بود. دوستان عزیز، گفتگویی بود با موضوع اشتغال زنان در ایران معاصر که تقدیم شما شد. انشالله در برنامه بعدی نقد و نظر هم این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
بوی یاسمن عطر نسترن داره، نهاد پاک تو ای خالی از خوی اهریمنی، گوهر تابناک تو. جان روشن تو آینه آساست، در آینه جمال تو عفت و حیا پیداست. ای جلوه‌گاه آزرمومهر، ای ندیده از تو جز حیا دیده سپه، ای پیام جان فضای فروردی، ماه روی تو تجلی مه و پروین.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه اندیشه آفتاب در خدمت شما هستیم. تبیین دیدگاه های اخلاقی، کلامی، فلسفی، عرفانی و تفسیری از امام خمینی رحمت الله علیه محور بحث این برنامه است، با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام باقر صاحبی که تا کنون طی 83 برنامه مباحثی رو تقدیم شما کردیم و در چند برنامه اخیر وارد بحث‌های تفسیری حضرت امام رحمت الله علیه شدیم که در برنامه امروز هم این بحث رو دنبال خواهیم کرد. در ابتدای برنامه ضمن خوشامدگویی خدمت کارشناس محترم که قبول زحمت کردن در استودیو برنامه حضور پیدا کردن، خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد صاحبی. ما در برنامه های گذشته مقدماتی را در حوزه مباحث تفسیری اشاره کردیم، همونجور که حضرت عالی بیان داشتید. خب حضرت امام اثر مستقل متولی در حوزه تفسیر نداره، ولی در آثار مختلف بحثای خودش، چه بحثای اخلاقی، عرفانی، فلسفی، فراوان یکی از منابعی که ازش استفاده میکنه قرآن کریمه و ذیل مباحث که از آیات بهره میبره نوع نگاه خودش و تحلیلها و تفسیرهای خودش رو عرضه میکنه. لازم بود مقدماتی رو در این حوزه اشاره کنیم که نوع نگاه و وجه تفسیری حضرت امام چیست و با چه مدل و رویکردی به تفسیر قرآن میپرداز. از دورهای پنجگانه تفسیر قرآن اشاره کردید که نوع نگاه تفسیر رمزی، باطنی، تأویلی جزء تفسیری است که البته خب سابقه هم داشته. در گذشته برخی از متفکرین ما در حوزه بحث‌های عرفانی تفسیر تأویلی رو داشتن، ولی خب خیلی بهش اقبال نشد و متفکرینی مانند خود ابن عربی مرحوم کاشانی بحثای تفسیر تعویلی داشتن، ولی تفسیر تعویلی در دوره معاصر با نوع نگاه و قلم حضرت امام مجدد احیا میشه و به نوعی تحول در عرصه تفسیر تعویلی رو ما به حضور حضرت امام شاهد هستیم. اشاره کردید که برای ورود به بحث‌های تفسیری ما سه حوزه بحث رو باید تفکیک کنیم و در باب هر کدام جداگانه بحث کنیم و ببینیم دیدگاه حضرت امام در این حوزه ها چیست. خود جایگاه علوم قرآنی یکی از بحث‌هایی است که باید دون اشاره کنیم و ببینیم چه سنخ نباحث علوم قرآنی رو حضرت امام اشاره میکنه. روش و گرایش تفسیری حضرت امام، اینم یکی از بحث‌هاست، و مبانی اصول تفسیری حضرت امام. در همون قسمت اول که بحث جایگاه علوم قرآنی باشه، مقدماتی رو در برنامه قبل اشاره کردید که از دیدگاه امام ماهیت قرآن، جامعیت قرآن و فهم پذیری قرآن رو اشاره کردید و اشاره داشتید که خب ما بر اساس رویکردی که از امام اتخاذ میکنه حقیقت قرآن رو با دو رویکرد مطرح میکنه. یک رویکردی که ناظر به پیش از تنزل قرآنه که ناظر به مقام بطونی، اینجا خب مباحثی مطرح میشه، و مرتبه دوم مقام تنزل قرآنه که خب در مرتبه نازله قرآن در قالب لفظ در میاد و در اختیار ما قرار میگیره، که هر کدام خب بحثای جداگانه‌ای داره و حقیقت قرآن در هر دو حوزه باید جداگانه مورد بحث قرار بگیره. قطعا خب حکمای قبل، متفکرین قبل هم اشاره میکردن که قرآن دارای مراتب است، چنکه ما در روایات همین رو مد نظر داریم. ولی رویکردی که از امام داره، به خصوص اشاره کردید که برعکس برخی از متفکرین مانند مرحوم سید حیدر و آملی، حضرت امام خب مراتب قرآن رو با گونه خاصی تحلیل میکنن و اشاره میکنن و تفاوت اون رو در برنامه قبل اشاره کردید. بنا بود که طبق وعده‌ای که به شنوندگان دادیم ادامه همین بحث رو در برنامه امروز دنبال کنیم و مباحث دیگه‌ای رو در باب دیدگاه حضرت امام در این حوزه از زبان شما بشنویم.
بله، بیان شد که برای شناخت و معرفی بهتر آراء تفسیری امام اعلی الله مقام الشریف، مطالب در سه بخش تقسیم کنیم: یکی جایگاه قرآن و علوم قرآنی در نگاه امام خمینی، و یکی روش و گرایش تفسیری امام، و سومی هم مبانی و اصول تفسیری امام. در بحث جایگاه و علوم قرآنی به بحث ماهیت و هویت قرآن اشاره شد. الان میخوام بپردازیم به مراتب قرآن.
بله.
امام اعلی الله مقام الشریف مراتب داشتن قرآن رو با دو رویکرد هستی شناختی و معرفت شناختی بررسی کرده. اما مراتب قرآن بر اساس هستی شناسی اینه که امام حقیقت قرآن رو دارای مراتبی میدونه که پیش از تنزل به منازل خلقی از شئون ذاتی و حقایق علمی در حضرت واحدیت بوده، هویت اندماجی هم داشته، و در هر نشعه از نشعات هستی یه ظهوری داره، یعنی یه تنزلی داره. خب قرآن در حضرت های علمیه، حضرت اعیان ثابته، حضرت اقلام یا همون عالم عقل، حضرت الواح، حضرت مثال و حس مشترک، و در پایان شهادت مطلقه که در این نزول خودش هی داره ظهور پیدا میکنه. این هفت مرتبه همان هفت مرتبه از تنزله که امام میگه ممکنه که نزول قرآن بر هفت حرف در روایات، اشاره به همین هفت مرتبه است که ما تو آثار خودمون اشاره میکنیم.
روایت چیه؟
روایت گفته که قرآن بر هفت حرف نازل شده. این هفت حرف یعنی هفت مرتبه، حالا یا مرتبه عوالمی یا هفت مرتبه باطنی که حالا بهش میپردازیم. به اعتقاد امام همونطوری که کتاب تکوینی و نظام آفرینش مراتب داره، کتاب تدوینی و قرآن نیز مراتبی داره که اینا همراه با همن، و به باور امام اگر مراد از قرآن در بطون هفتگانه همه هستی باشه، مراتب هفتگانه باطنیان هم کلی هن، مثلا مقام احدیت، مقام واحدیت، مقام مشیت، مقام فیض منبسط، عالم عقل، عالم نفوس، همتون میه پایین تا به عالم طبیعت برسه. حالا امام میگه که این نزول آیات از مرتبه غیب تا مرتبه شهادت نوعی، این نزول نوعی تغییر و میل وجودی و یا تحریف. حالا این اصطلاح تحریف فقط امام داره. در قوس نزول قرآن تحریف شده در قوس. حالا با اینکه امام مبانی جزی یکی از بحث‌های علوم قرآنیش تحریف ناپذیری قرآنه، اما در قوس نزول جعل اصلاح میکنه امام، میگه میل وجودی پیدا کرده تحریف شده، اما این تحریف نه به معنایی که در قوس صعوده، یعنی کلمات حق با رسیدن به هر مرتبه در قوس نزول محجوب میشن و مستور در حدود و تعینات میشن تا برسه به عالم طبیعت،
در مراتب پایین تر مستور میشه،
محجوب تر میشه. لذا طبق نظر امام قرآن با طی مراتبی که در قوس نزول پیدا میکنه لباس الفاظ رو میپوشه، مرحله به مرحله داره تنزل میکنه و از جهت مراتب بطون قرآنی هی محجوب تر میشه در قوس نزول. اما در قوس صعود مطابق با همون مراتب قوس نزول، برای اینکه سالک برسه به اون باطن قرآن باید از این تحریف یا این میل وجودی یا این تغییر رهایی پیدا کنه. لذا میان مبدأ بطون و مبدأ تنزل، یا بگیم مبدأ قوس صعود یا با مبدأ قوس نزول، یک رابطه متعاکسی وجود داره و سالک هر مرتبه رو از لحاظ بطونی طی کنه یه مرتبه از لحاظ تنزلی رهایی پیدا کرده، یه حجاب میره کنار که حالا طبق نظر عرفا انسلاخ وجودی، تا برسه به اون باطن قرآن. البته کسی به اونجا نمیرسه، اون باطن قرآن میرسه به جایی که همون مقام واحدیت از همون مقام حقیقت محمدی، اونجا هر کسی نمیرسه مگر شخص پیغمبر و معصومین.
خب اینجا شاید مثلا برای شنوندگان این بحث پیش بیاد که معمولا خب ما قرآن رو با تفسیر و تبیین و تحلیل همراه میکنیم و ناظر به هر آیه‌ای میریم سراغ، حالا اگر روایت زیل آیه باشه یا نوع نگاهی که مفسرین دارن، باید تفکیک این نکته که از تولید اشاره میگن، چون ما بعد هستی شناسی رو الان داریم مطرح میکنیم نه بعد معرفت شناسی، ناظر به ابعاد هستی شناسی چنین مراتبی
الان ما با این مطالبی که گفته مقدارم به معرفت شناسی اشاره کردم که الان قرار من معرفت شناسی رو جدا بگم، ولیکن از حیث عوالم هستی همونطوری که ما عوالمی داریم مثل عالم مثال، عالم عقل، سق و ربوبی، در باطنمون هم طبق لطف سبعه مراتبی داریم. قرآن نسخه وجودی هر شخصی که با کانال وجودی خودشون قرآن رو درک میکنه، هر چقدر سالک طهارت باطنیش بیشتر باشه مراتب قرآن رو بهتر میتونه، یعنی مراتب لایه‌ای و طولی قرآن رو به خاطر همینه که بحث تعویل طولی که بین عرفا به خاص امام داره خیلی مورد توجه آقایون اهل تفسیر هم هست. خب تا اینجا راجع به مراتب قرآن از حیث هستی شناسی بود، اما از حیث معرفت شناسی ببینید هر مرتبه از مراتب و منازل قرآن مختص گروهی است که بعد از به دست آوردن طهارت توان حمل و درک اون رو دارند. و حالا پایین‌ترین مرتبه این کتاب چیه؟ همین که الان پیش روی مردمه. امام میگه آقا برای فهم قرآن ما یه مراتبی قائلیم. یک مرتبه مرتبه ایست که اصلا قابل درک نیست. اون کجاست؟ مقام غیب الغیوبه، مقام ذاته. هیچ ملک مقربی و هیچ نبی مرسلی در این مرتبه نمیتونه به اون معرفت دست پیدا کنه. یه مرتبه میبین پایین تر، یعنی مرتبه بعدی، که مخاطب قرآن تنها پیغمبره. این مرتبه، در این مرتبه که مخاطب خود پیغمبره، حتی جبرئیل هم از رسیدن به این مقام قاصره و این مرتبه مختص پیغمبر و اهل بیت. لذا بین خدا و پیغمبر یک سری برقراره که حالا با اون حروف مقطعه این راز و سر بین پیغمبر و خدا بیان میشه که حتی معصومین هم اینجا زیاد گزارش ندادن.
کل قرآن به این شکله یا نه فقط حروف مقطعه؟
کل قرآن، فهم کل قرآن اون مرتبه نهاییش بین پیغمبر و خداست. بعضی از کلماتی هم که به عنوان حروف مقطعه در قرآن اومده دیگه اوج اون قاب قوسین او ادناست که اوها ما اوها، دیگه یک چیزی رسیده که نمیشه اصلا گفتش، نمیشه گزارشش کرد. اما مراتب بعدی عالم عقل، عالم مثال، تا برسیم به رتبه ظاهر و الفاظ قرآن که تنزل پیدا کرده از اون بالا اومده پایین. خب این مرتبه پایینی به اعتقاد امام یک سفره گسترده‌ایه که همه اقشار و اصناف از انسان‌ها میتونن ازش استفاده کنن و هر مسلک و مکتبی یک بهره خاصی از اون داره. ولیکن قرآن مراتب داره، لذا امام در آثار خودش 9 لایه طهارت بیان میکنه، یه جا 7 میگه طبق لطایف سبعه. هر چقدر طهارت انسان بیشتر باشه میتونه به قرآن رو چیکار کنه؟ مس کنه. مس یعنی چی؟ یعنی درک باطنی، لایه های متعدد. خب این تا اینجا بحث قرآن و هویت قرآن و مراتب قرآن بود.
درست. خب اگه اجازه میفرمایید ما فرصتی از تکمنده محترم بگیم تا انشاءالله در ادامه برنامه خدمت استعالی و شنوندگان محترم باشیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود صد بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب هستید. بحث ما در باب تحلیل و تفسیر دیدگاه های تفسیری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که جناب استاد حجت الاسلام باقر صاحبی در برنامه امروز در باب مباحث و جایگاه علوم قرآنی از دیدگاه حضرت امام مسائلی را اشاره کردن. جناب استاد اشاره کردید که در باب تنزل و نزول قرآن ما 2 مرتبه هستی شناسی و معرفت شناسی رو در باب قرآن داریم. در باب مراتب هستی شناسی اشاره کردید که خب عوالم متعددی رو قرآن پشت سر گذرونده تا رسیده به عالمی که عالم شهود و عالمی که عالم طبیعت باشه. اینجا خب مراتب ناظر به نوع تنزل نسبت به مراتب بالاتر نوعی حجاب و مستوریت هم وجود داره و در قوس صعود این حجاب ها باید کنار گذاشته بشه تا اون مراتب بالاتر بتونیم راه پیدا کنیم. در مراتب معرفت شناسی مشاهده کردید، خب اینجا هم قرآن دارای مراتبی است. در مرتبه ای فقط مختص ذات خود باری تعالی است که مرتبه غیب الغیوب باشه، در مرتبه ای فقط مختص خود پیامبره که مقامی است که هیچ کس حتی فرمودید جبرائیلم که پیام رسان وحی الهی است در این جایگاه راهی نداره، و مراتب بعدتر خب مراتبی است که بسته به نوع مراتب وجودی انسان و طهارت باطنی انسان ها هر کسی به اندازه بهره وجودی خودش میتونه به اون جایگاه های قرآنی را پیدا کنه. خب این مباحث علوم قرآنی بود، الان ادامه داره بحث علوم.
بله. ببینید ما الان توی بحثی که راجع به قرآن و هویت قرآن و مراتب قرآن بیان شد، وقتی تو آثار امام نگاه میکنیم، تو منابعی که نگاه میکنیم که بحثای مبانی تفسیری امام اوجش در شرح دعای سحره، همین مراتبی که از قرآن گفته شد و مراتب رقیقه و حقیقه، اون تنزل بالا اوجش تو مباحث دعای سحره، بالا که امام اون موقع 25-6 سال است. مبانی قرآن دست این شخص با این کیفیت خیلی عجیبه که امام نوعاً عادت داره تو بحث‌های تفسیر اول حقیقت رو بیان کنه. شما نگاه کنید، ما اول اومدیم راجع به خود حقیقت قرآن که از چه موطنی بوده، چطور تنزل کرده، ما کمتر در اکثر مفسرین این مطلب رو می‌بینیم. توی 26 سالگی خودش این مطالب و مبانی اصول تفسیری خودش رو اونجا بیان کرد. این خیلی جا عجیبه، حالا استادش کی بوده، به چه کیفیت بوده، چطور با قرآن اونستا چه به چه شکل روش تفسیری رو کار کرده، این واقعا جای تأمله. اما یکی دیگه از مباحث علوم قرآنی جامعیت قرآنه. در اصطلاح علوم قرآنی، جامعه قرآن به معنای توجه قرآن به همه جوانب مادی، معنوی، فردی و اجتماعی انسانه. اتفاقا امام خمینی علی الله مقامه شریف برای جامعه قرآن دو جهت ظاهری و باطنی قائله. جامعیت ظاهری به این معناست که قرآن برای همه افراد بشر در همه زمانها نازل شده و برنامه داره و برطرف کننده همه نیازهای بشره. جامعیت باطنیش هم به معنای برداشتن همه مراتب عالم از مرتبه احدیت غیبی تا عالم طبیعت. قرآن به شخص یا به سالک این رو فراهم میکنه که با خوندن قرآن و لایه‌های متعددش و تفکر در لایه‌های متعددش برسه به اون قرآن حقیقی که از اونجا نازل شده. حالا ما برای اینکه مطلب بیشتر روشن بشه یه اشاره‌ای رو راجع به تاریخچه جامعیت قرآن بگیم. ببینید بحث جامعیت قرآن ریشه در خود قرآن داره.
بله.
به خاطر اینکه خود قرآن خودش رو تبیان لکل شیئن معرفی کرده. همچنین ما روایت‌هایی داریم در ذیل همین آیه که من خوندم گفته شده که قرآن کریم شامل هر اون چیزی است که بشر در سعادت خودش به اون نیاز داره. بسیاری از آقایون مفسرین و قرآن پژوهان اسلامی به بحث از جامعیت قرآن و حدود و گسترش پرداختن تو آثار خودشون. فلاسفه و عرفا هم به جامعیت قرآن توجه داشتن و گستره و جامعیت قرآن رو به حقایق ظاهری و باطنی عالم طبیعت و ملکوت و حتی جبروت اشاره کردن. امام هم جامعیت قرآن رو از دیدگاه تفسیری و عرفانی بررسی کرده و اثبات کرده این جامعیت رو و معتقده که قرآن کریم کتابیه که از جهت ظاهری تمام مصالح شخصی، اجتماعی، سیاسی، کشورداری و مانند اینها رو درش هست و برای همه طبقات انسان در همه زمانها نازل شده و برطرف کننده همه نیاز است، اما از جهت باطنی هم مشتمل بر همه حقایقه و تمام منازل از منزل طبیعت بگیر تا منزل جبروت و لاهوت. این گستره قرآن رو امام به این شکل بیان میکنه. بعد ایشون از راه‌های مختلفی مثل جامعیت و جاودانگی قرآن به اثبات جامعیت قرآن میپردازه و برای نمونه امام میگه آقا بر اساس دیدگاه عرفانی خودمون که نگاه میکنیم نبوت پیامبر خاتم و قرآن و شریعت اون پیامبر خاتم اینا از مظاهر و تجلیات اسم اعظمن.
بله.
اسم اعظم الله. خب جامعیت قرآن رو ما از همین طریق ثابت میکنیم. چرا؟ به جهت اینکه قرآن کریم هم اعظم و اشرف کتاب مقدس هست که از موتن اسم اعظم تنزل پیدا کرده و در بردارنده همه کمالات بشری و هستیه. حالا ببینید ما در بحث حقیقت جامعیت قرآن سه تا دیدگاه داریم. میخوام ببینیم امام کدوم دیدگاه رو پذیرفته. سه دیدگاه یعنی رویکرد مختلفی وجود داره راجع به حقیقت جامعه قرآن. نوعا اگر نگاه کنیم جمعا به سه دیدگاه منتهی میشه. یکی دیدگاه حداقلی. تو این دیدگاه قلمرو قرآن مشخص شده که آقا قرآن بیان هر آن چیزیست که انسان در امور دین و سعادت اخروی بیش نیاز داره، مثل بیان احکام، ارزش‌های اخلاقی، موعظه، صفات خدا، ثواب، عقاب. در نتیجه جامعیت قرآن در این چارچوبه.
درسته.
اما در غیر این موارد انسان نیاز به رجوع به دین و قرآن نداره. در غیر مواردی که ما گفتیم حداقلیه. نگاه حداقلیه. یه دیدگاه میانه است که جامعه در دین و دیانته، به این معنا که همه امور به صورت مفصل یا مجمل در قرآن اومده و شامل احکام، عقاید، معارف، قوانین مورد نیاز بشر، نظام اقتصادی، سیاسی هم اومده در هر زمان و هر مکان. این هم یه دیدگاهه. اما یه دیدگاه از حد اکثریه که امام این دیدگاه رو پذیرفته.
که فرقش با قبلی چی میشه؟
فرقش اینه که در این دیدگاه همه علوم از گذشته تا آینده رو قرآن شامل میشه. حالا دو تا دیدگاه قبلی بحث علوم آینده و نمیدونم گذشته رو نداشت. این دیدگاه میتونه ریشه تفسیر علمی از قرآن باشه. که برخی هم مدعی هستند که آیات قرآن بر علوم روز هم قابل تطبیقه، علوم امروزی قابل تطبیقه. برخی معرف، اهل معرفت هم معتقدن که قرآن تبیان همه چیزه، ولی فهم اون نیاز به افرادی داره که راسخ در علمن. این نیست که همه کسی بفهمه تبیان کل چیه، چرا من نمیفهمم، چرا من نمیبینم مثلا. لذا برخی با استناد به روایت مشهوری که قرآن رو داره چهار مرحله میدونن که عبارت باشه از عبارات، اشارات، لطایف و حقایق، بر این اعتقادن که دسترسی افراد به معارف قرآن مختلفه، وگرنه همه چی در قرآن هست. اینو امام قبول کرده. خب امام در جامعیت قرآن دیدگاه حد اکثری داره. ایشون قرآن را یک کتاب جامعی میدونه که داره دو جهت ظاهری و باطنیه. از جهت ظاهری قرآن در بردارنده همه دستورات و احکامه و تبیان کل شیعه، اما از جهت باطنی مراتب بوتینی قرآن منطبق بر مراتب هفتگانه عالمه. فقط عالم ماده نیست. حالا تو اون دیدگاه حد اقلی میگفت عالم ماده و امور عقاید و احکام و چیزی که مربوط به بشره در عالم ماده، دیگه به عوالم دیگه نگاه نمیکرد. امام با توجه به اون مبنایی که در هویت قرآن و ماهیت قرآن داشت میگه جامعیت قرآن فقط مشمول عالم ماده نیست، بلکه سراسر عوالم هستی رو از عالم طبیعت و مثال و ملکوت و جبروت و سق ربوبی و لاهوت میگیره. چرا؟ چون ما در قوس سعود میخوام برگردیم به اصل قرآن. یقینا ما در عالم برزخ هم با قرآن حشر میشیم، حشر داریم و برخورد داریم، دوباره در عالم عقلم به هم میشه، همینطوری میره بالا. ما با قرآن کتاب وجودیمونو در هر مرحله، در هر نشه
تعبیری که مثلا داریم که در قیامت میگه به اندازه‌ای که قرائت میشه
احسن.
مقام ترفیع
بله ما هم درجه میگیره. این قرائت نه به معنی که من کتاب واسه کنم بخونم ثواب ببرم، نه، اونجا اون قرائت اون معرفت و شعوری است که قسمت به قرآن دارم در این دنیایی که من با قرآن اونس داشتم، نداشته باشم که اونجا یه مقدار گرفتاری دارم.
درست. خب جناب استاد، ما شاید یکی دو دقیقه بیشتر به پایان برنامه وقت نداریم، اگر جمع‌بندی این بحث داره اشاره بفهمید تا انشالله ادامه بحث رو بگذار کنم به برنامه آینده.
بله، البته حالا بحث جامعیت میره ادامهش، شما هنوز ابعاد حقیقت جامعیت قرآن رو نگفتیم.
بله.
ولیکن اینه میخوام بگم که امام با توجه به مبانی خاص خودش، ما قبلا هم در بحث اخلاقی، در بحث های کلامی، حتی عرفانی هم گفت، امام صاحب مبناست و طبق مبنای خودش حرکت میکنه. امام جای تقلید نکرده. درسته نظر دیگران رو میبینه، یا نظر دیگران رو پرورش میده، میبر ارتقا میده، یا نظر ابتکاری خودشه. در بحث های تفسیر هم همین حالته. امام اول اون مبانی رو که داره بیان میکنه، ابتداعا حقیقت اون شی رو که الان میبینید، الان ما تو بحث جامعه داره میگیم، ولی نگاه امام چون به قرآن، یک قرآنی که هویت بالایی داره، جامعیت رو فقط در عالم ماده تحت عنوان یک نظر حد اقلی نگاه نکرد.
بله.
بردش در عوالم دیگه. یعنی نگاه امام در بحث حد اکثری هم که نگاه میکنیم از همه جلوتره. از همه جلوتره. چون بردش در عوالم دیگه. این مبنای امامه. حالا این نشون میده جامعیت قرآن خیلی جامعه. ما جای دیگه نگاه میکنیم جامعیت قرآن از دیگر مفسرین، اما دیگه اشاره به دیگر عوالم نکردن. چرا؟ چون اصل مبانی و توضیح قرآن و هویت قرآنی خوب توضیح داده نشده، ولی امام خوب توضیح داده این مطلب رو.
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی. در برنامه امروز اندیشه آفتاب در تحلیل دیدگاه‌های قرآنی حضرت امام و جایگاه علوم قرآن، اشاره به مراتب هستی شناسی قرآن و مراتب معرفت شناسی داشتید و در ادامه بحث بسیار مهمی که در حوزه علوم قرآنی مطرح میشه تحت عنوان جامعیت قرآن اشاره کردید. خب جامعیت یکی از بحث‌های بسیار جدی در عرصه تفسیری قرآنه که فهمید با دو بعد ظاهری و باطنی مطرح میشه و در هر دو حوزه قرآن دارای جامعیت است و ما البته رویکردهای سگانه ای رو در مقوله جامعیت قرآن داریم. یک رویکرد حداقلی، دو رویکرد میانی و سوم رویکرد حداکثری که امام قائل به این رویکرد حداکثری هستند و در همین حوزه ابتکارات خودشون رو مطرح میکنن، به خصوص این که اشاره کردن در باب عوالم باطنی و مراتبی که در حوزه عوالم باطنی قرآن مطرح است تا اون مراتب هفتگانه رو طی کنه و ناظر به سیر و سلوکی که انسان داره، در همه این مراتب قرآن مطرح میشه که انشاءالله حالا در برنامه آینده جناب استاد صاحب این بحث رو ادامه خواهند داد. جناب استاد تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهنم، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی.